شاهنامه و گرانمایگان سخنور. برنامه از رادیو فرهنگ. بهمن نامه بخش دوم. با درودی دیگر بار، بخش دوم منظومه بهمن‌نامه را در ادامه گرانمایگان سخنور برای دوستان برخواهم شمرد. در برنامه‌های گذشته ما 6 نامه دیگر را، البته بهمن‌نامه ششمی، از گرشاس نامه اسدی طوسی آغاز کردیم. بانو گشسب نامه، فرامرز نامه، جهانگیر نامه، شهریار نامه، برزون نامه و اکنون بهمن نامه. بهمن نامه سروده ایست از ایران شاه ابن ابلخیر که استاد رحیم عفیفی آن را ویراستاری نمودن و در 775 صفحه می باشد. مجموعه بیت های آن 10443 و اگر یادمان باشد در شاهنامه در مجموع 147 بیت در مورد بهمن بیشتر نیامده. بهمن پسر اسفندیار هستش که اسفندیار او را مأموریت میده که به دیدار رستم بره و او را بخواد که دست بسته همراه بیاد و کرنش کنه به گشتاس، این پیام را بده و در اونجاست که نهایت که به کشته شدن اسفندیار کشیده میشه و بهمن به رستم سپرده میشه. یعنی اسفندیار به کشنده خودش که رستم بوده پسر خودش را میسپاره که او را پرورش بده. پس اگر نگاه داشته باشیم بهمن نام اثر ایران شاه تقریبا 100 برابر شاهنامه راجع به بهمن سخن گفته. و اما با چند چهره جدید ما در بهمن نامه آشنا خواهیم شد و مجموعاً از 4 بخش یا 4 قسمت تشکیل شده بهمن نامه. بخش اول را یک پیشگفتار هنگامی که اسفندیار درگذشته و بهمن به رستم سپرده شده، سپس لهراس پادشاه و به گشتاس رسیده، گشتاس به که پدر اسفندیار بوده داره به آن دنیا سفر میکنه و متوجه میشه که داره از بین میره، نامه میده به رستم که این بهمن را بفرست که پس از من پادشاه بشه و ادامه داستان بر این گونه است که خب تلاش میکنن وقتی که بهمن پادشاه شد برای او همسری بروند و خواستگاری کنند که این بخش اوله. سپس آن بانویی که از کشمیر بوده و نامش کتایون بوده دارای یک غلامی بوده که اینا از بچگی از یک مادر شیر میخوردن، یعنی همشیره بودن در اصل، او را هم با خود میآوره و میگه که من نمیتونم، این بنده منه و خبر نداریم که اینها عاشق هم بودن و نمیخواستن از هم جدا بشن. توطئه‌هایی کشیده میشه، من دیگه داستان را ادامه نمیگم که چه بلایی بر سر بهمن میاد. اما داستان بر اینجاست که بهمن هنگامی که رستم توسط برادرش کشته میشه در چاه شغاد، اون شرم که داشته از بزرگ شدن خودش توسط رستم به کنار میگذاره، چشم خودش را میبنده و دست به انتقام‌جویی میزنه، خاندان زال را نابود میکنه. در جنگ های مفصلی که با فرامرز داره و با زال داره اینها را برای دوستان خواهم گفت، ولی حضور یک بانوی جدیدی است در این داستان که دختر دیگر رستم است و نام او زربانوست و واقعا هم باید ایشون را با زر ستایش میکردن چون خردمند بوده وزیر میشه در دولت بهمن، وزیر میشه. دختر دیگر رستم بانو گشسپ که همواره با خواهر خود زربانو در کنار هم بودن، هنگامی که فرامرز هم کشته میشه اینها نظار اون داستان بودن، جنگیدن اسیر میشن و سرانجام میشه سپه سالار لشکر بهمن، فرمانده میشه، فرمانده کل قوای سرزمین ایران میشه در زمان بهمن بانو گشسپ، و زربانو هم میشه وزیر خردمند بهمن. امروز من داستان را از نخست میگم که ایران شاه بسیار خردمندانه نخست به ایجاد زمین و کهکشان و ماه و خورشید و ستاره ها میپردازه، به دور از خرافات افسانه ساز ادیان که داستان آدم و حوا و نمیدونم سیب ممنوع و میوه ممنوع اخراج شد و حالا این کارا را همه رو گذاشته کنار، مثل این چیزی که امروز در دانشگاه‌های بزرگ دنیا تدریس میشه، صحبت میکنه از پیدایش زمین و کهکشان‌ها و سپس ستایش میکنه از پیغمبر، ستایش میکنه از دین، و سپس پس از این مقدمه‌ای که همواره شعرا رسمشون بوده در پیش گفتار این مسائل رو طرح میکردن، وارد داستان میشه. داستان رو از کجا شروع میکنه؟ خیلی چکیده فشرده میاد از زمان کیومرث یا گیومرته که نخستین انسانی بوده که نامش هم انسان میرا بوده، گیو مرته یعنی انسانی که به وجود میاد بعدش هم میمیره، و ادامه میده به کابوس و به کیخسرو و به لهراس و گشتاس و اسفندیار چگونه کشته شد و به بهمن. امروز من این داستان رو همینطوری که آشنا بشیم که حالا بهمن پدر بزرگش ابن رفته میخواد بشه پادشاه، رستم اون رو میبره بر تخت و نگاه میکنیم که سوسیالیسم واقعا موجودی که دنبالش میگشتیم و این سو اون سو سوسیال دموکراتیک، زمانی که بوده بهمن بر تخت مینشینه، داد از داد پایین تر نمی اومده، کفه ترازو رو درست انجام میداده، دال و دال و الف و صد داد را به درستی انجام میداده، داد دادخواه را میگرفته، ستم کارا را بر سر جای می نشونده، هیچ گزندی بر مردم وارد نبوده، دهقان، کشاورز، فقیر، غنی همه در یک حد از جامعه بهره می بردن، خوشبختی، خرمی، شادی به گستردگی هرچه تمامتر بروز کرده. ولی خود چه بکنیم، همیشه که دوران تا ابد نبوده، فراز و نشیب داره، بعد مشکلات به وجود میاد. امروز تلاش میکنم که تا اینجای داستان رو برای دوستان بگم و سپس بریم به خواستگاری رستم از دختر شاه کشمیر کتایون و پیوندی که بهمن با اون میگیره، اما پیش از اون یک نگاهی داشته باشیم به ماجرا. نخست من تلاش داشتم که خیلی فشرده این داستانا رو بگم، ولی انقدر زیباست و انقدر شیرینه حیفم اومد، گفتم حالا شاید 20 جلسه هم طول بکشه، خب اشکال نداره، ولی به مغز این داستان پی ببریم، به خرد، به دلاوری، به ویژه نقش بانوان و اینکه چگونه داد و دادگستری امروز هم نقش اصلی خودش رو داره و بدور خرافه و جهل، بریم ببینیم آغاز داستان چگونه آشنا میشیم و چه مقدمی خواهیم داشت تا به بهمن برسیم. چون این گفت دهقان موبد نژاد، چو بر ما در داستان برگشاد، که تاج از کیومرث فرخنده پی، یکایک بیامد به کاووس کی. چو کاووس کی کرد فرمان دیو، تبه شد برو راه کیهان خدیو. سوی آسمان شد به پر عقاب، جهان ویژه بگرفت افراسیاب. زهر کشوری باز برخاست جنگ، بر ایرانیان شده جهان تار و تنگ. بماندند بی شاه و بی تخت و گاه، همه پیش و پس کس ندانست را. ز خون سیاوش نه خواب و نه خورد، همه با دم سرد و با روی زرد. ز روی هوا ابر بگسست و نم، بیامد همی بر زمین بیش و کم. به ایران ز تنگی به جایی رسید، که کس رستنی بر زمین بر ندید. زن و مرد و کودک شده شاهجو، یکا یک به هر کشوری پوی پوی. تا اینجا مشخص شد که از کیومرس و بعد به نوذر پادشاهی و اینها همینطوری میاد تا به کاووس میرسه. کاووس اسیر دیو میشه، چهار بچه عقاب را اینا میگیرن، بزرگ میکنن، پرورش میدن با خون و با ماهیچه و با گوش که پروار بشن. بعد بر تختی مینشینه، عقابا را میبنده، عقابها پرواز میکنن و این نخستین پرواز انسان به آسمانه. بعد میفته، گرفتار میشه، افراسیاب میاد، خون سیاوش هم ریخته شده، خشک سالی شده در ایران، ابر نمی از او نمی آید و مردم کوش میکنن، پناهجو شدن، رفتن از این سو. همیشه دیدیم امروز هم یک کشوری که خشک سالی میشه، خب مردم میرن به جایی که دسترسی داشته باشن به آبی، به نونی. زن و مردم از این کشور به اون کشور میشدن، تا اینکه گودرز پهلوان، گودرز پدر گیو، به خواب یه دفعه میبینه که یک کیخسرو نامی هستش، چون کیخسرو در توران بوده، مخفی هم بوده، کسی از او خبر نداشته. مادر او فرنگیس او را نگه داشته چنگ افراسیاب. میگه تنها راش اینه که اینا همه تو شاهنامه البته اومده که گیو باید مأموریت بگیره بره خسرو را پیدا کنه، کسی دیگه هم غیر از اون نمیتونه این کارو بکنه. گیو 7 سال در توران این ور اون ور، بالاخره کیخسرو پیدا شد و میاد بر تخت شاهی مینشیند. کیخسرو میاد، به فرش جهان یکسر آباد گشت، دل مردم از داد او شاد گشت. چو کین پدر از نیا باز یافت، سر از پادشاهی سراسر بتافت. یادمونه کیخسرو سرانجام افراسیاب را به میگیره، کین پدر خودش را سیاوش از اون میگیره. بعد که تمام میشه میگه من دیگه تا اینجا کافیمه، من دیگه نمیخوام ادامه بدم پادشاهی را و میخوام از سر کلاه مهی را بر بدارم. بعد با یارانش، با 7 از یارانش که گیو و بیژن هم جز اونها بودن و اینها، میره در اون کوه و کشته میشه در برف و سرما. قبل از این که بره، لهراس را جانشین خودش میکنه. دقت داشته باشین در شاهنامه پادشاه آرمانی فردوسی کیخسرو، نه گزندی به کسی رسون، با آرامش با داد و دادگستری جامعه را اداره کرد. بعدش هم اونجا گفت دیگه من بیشتر از این نمیتونم برم، چون آغشته میشم به قدرت، بعد میشم دیکتاتور، من کافیمه. یک نفر رو معرفی کرد جای خود، زال مخالفت کرد، گفت من خاکم به دهن اگه بخوام به لهراس رأی بدم. اما سرانجام لهراس هم از خودش دانایی خرد نشون داد و پذیرفتن او را. اما ببینیم حالا چه میفرماید. برفت و به لهراس داد او شهی، که بود او سزای کلاه مهی. به گشتاس آمد ز لهراس شاه، که فرزند او بود و زیبای گاه. البته اینجا هم گشتاس میدونیم قهر میکنه از باباش، میره تو روم و بعد با کتایون ازدواج میکنه، بعد بر میگرده، بعد سریع برادرش خردمند میگه چرا ما دعوا کنیم سر این تاج مال تو، این تختم مال تو. سری داره میگذره، میگه کیخسرو داد به لهراس، لهراس هم داد به گشتاس. حالا ببین از گشتاس. از او زاد اسفند یار دلیر، که در رز بودی به مانند شیر. بدین بر نیامد بسی روزگار، که شد کشته پیش وی اسفند یار. میگه گشتاس چیزی براش نمیشه که پسرش اسفندیار کشته شد، که شنیدیم دیگه داستان رو در شاهنامه. به دست تهمدن که چون او دگر، سواری به گیتی نبندد کمر. به گیتی از او بهمن آمد پدید، تهمتن همی داشت داشت چون سزید. خب از اسفندیار میگه یه بهمنی پدید اومده بوده، وقتی که کشته شد به دست رستم گفت پسر منو ببر تربیت کن و رستم هم پذیرفت. هنرهای رستم بیاموخت گرد، یلی گشت با زور و با دست برد. ز لهراسپ و گشتاسپ و اسفندیار، به جز شاه بهمن نبود یادگار. یعنی کسی دیگه از اینا باقی نمونده بود که بیاد به شاهی برسه. حالا گشتاس تیرگون شده، بختش داره از بین میره، یه نامه میفرسته سوی رستم، میگه رستم این نامور بهمن را بفرست که من تاج را بر سر او بگذارم. چو گشتاس را تیرگون گشت روز، یکی نامه کرد او سوی نیمروز، محلی که رستم زندگی میکره نیمروز، همون سیستان. به رستم که این نامور تهمتن، زمانه کنون تاج بستد ز من. یکی دم زدن مرمر و ماند بس، بگیتی نمانده است جاوید کس. ز من یادگار است بهمن تو را، همی پند گوید برهمن تو را. مرو را همان در زمان ایدر آر، تو خود پهلوان باش و او شهریار. در اون نامه به رستم نوشته که آره من دیگه کسی به گیتی که جاودان نیست، منم داره از بین میرم، نفسهای آخرمه، تو او را بیار بهمن، تو پهلوان باش و او شهریار. ممان تا به دشمن رسد تاج و تخت، که فردات دامن بگیرم سخت. میگه نکنه بعد از من که میرم تو تاج و تخت به کسی دیگه برسه، بگنه روز قیامت جلو تو میگیرم، دامن تو میگیرم اونجا. بعد اون فرستاده خیلی سریع میره در سیستان و میگه که باید بریم به سوی بلخ، چون پایتخت ایران در آن زمان در بلخ بوده. و رستم میگه باشه میریم. و وقتی که در راه برن خبر میرسه که گشتاس در گذشته. بهمن هم سوگواری میکنه. همی بود یک هفته با سوگ و درد، نخفت و نیاسود و چیزی نخورد. جهان تا جهان است و چون من شنود، چو بهمن دگر تاجداری نبود. به بالا و دیدار و مردانگی، به فر و بزرگی و فرزانگی، ز خورشید تابان نکوتر بودی، ز زانو دو دستش فزونتر بودی. به هر روی این دیدیم که دستش درازتر بودی، یعنی چی؟ شنیدیم اردشیر درازتر همین بهمن بوده. در داستان‌ها خیلی ما داریم، معروف در تاریخ ساسانان اردشیر درازدست، اردشیر درازدست همین بهمن بوده. میگه ززانو دو دستش فزونتر بود و از رستم هم هنرها آموخته بوده و دانش پژوه بوده. روان را به دانش برافروخته، ز رستم هنرها بیاموخته. گشتاس هم از دنیا رفته، بهمن اومده. حالا ببینیم که اینجا خیلی جالبه، بهمن میخواد بر تخت بنشینه، پهلوانان دیگه بر او آفرین میخوانن، همه کسایی که اونجا بودن. یک عمویی داشته بهمن خردمند به نام پشوتن، معروفه در شاهنامه به خردمندی معروف بود. پشوتن میاد دستور او میشه، وزیر او میشه، همه بلند میشن بهش آفرین میگن، انجمن میچینن. و گفتش که بهمن میگه که من این تاج و تخت رو از شما دارم و نمیخوام کسی از بیدانشی دور باشه، همه باید دادگر باشن. و این سخن را بهمن در اون انجمن میگه، واو به واو او را میخونم. بعد مقایسه کنیم با این مانیفست های حقوق بشری که نوشته میشه، با این مانیفست های برابری طلبی که امروز نوشته میشه، همینی که بهمن میگه و همینی هستش که ایران شاه ابن ابلخیر در بهمن نامه آورده. برای دوستان اگه بخوام بگم در صفحه 20 از آغاز این مضمون، چون 74 صفحه آن پیشگفتاره که اگه اضافه کنیم تقریبا میشه صفحه 94. حالا ببینیم بهمن اینجا میگه حالا من قبول کردیم، من میخوام پادشاه باشم، ولی باید چیکار باید بکنیم؟ بسیار زیباست و رستم او رو تشویق میکنه، میگه به این کسی هستش که من تربیتش کردم، غیر از اینم نباید باشه. و درود میفرسته به بهمن، او رو تشویق میکنه که حتما این کار رو بکن. ببینیم چه میفرماید بهمن. بهمن در اون انجمن وزیر هست، پشوتن عمو رستم که او را پرورش داده، میگه که بکوشیم و نیکی به جای آوریم، ستمکاره را زیر پای آوریم، بدان را نباش از ما جز بدی، نتابد به دو فره ایزدی، زما داد یا بتم داد خوا، ستم بر ستم کاره باشد ز شاه، بکوشیم تا از گناهکار چشم بخوابیم و تاویم دل را به خشم. چقدر زیبا میگه کسی هم گناه کرده، خب ما چشم‌پوشی کنیم از گناهش، بخوابیم چشم خودمون را، خشم از دل خودمون دور کنیم. حالا دقت کنیم، سپاهی و درویش از این گنج ما، بیابد بیاساید از رنج ما، کسی را که نام است نامی کنیم، گرانمایگان را گرامی کنیم. اونه که برعکس امروز رو گرانمایگان را بکن تو زندان و حبس و شلاق و تعذیر و تعلیق، اون آدم بی سواد نادان خرافه پرست جهل پرور بهش جا و مکان بده. این کار نمی کردن، برای همین جامعه رشد می کرده. کسی که نام داره او را بهش ارج می گذاشتن، گرانمایه را گرامی می داشتن، نه یه استاد کهنسال 80 و چند ساله رو تو محکوم کنی به شلاق، اون جای گرانمایه است. کسی را که نام است نامی کنیم، گرانمایگان را گرامی کنیم، تباهی و کجی ز دل بستوریم، ز راه نیاکان خود نگذاریم، ز گوهر نیاید مرا سرزنش، بکوشم که نیک آمد از من منش، هران کو که پیچد ز فرمان من، وگر بشکند نیست پیمان من، چنان دان که آزرم او خار شد، به باد افره ما گرفتار شد. چو بشنید گفتار شاه انجمن، شدن آفرین خان همه تن به تن، گرانمایه پیروز توس از مهان، بیامد بر تخت شاه جهان. دگر رستم پیلتن پیش شاه، بیامد ببوسید تخت و کلا، بسی خان بر شهریار آفرین، چون این گفت که شاه روی زمین، همه زیر دستان ز دیدار تو، شده شاد از خوب گفتار تو، گر این گفته ها را به جای آوری، جهان یک سر زیر پای آوری. تشویقش میکنه رستم، میگه اینها را که گفتی فقط در گفتار نباشه، تو عمل کن، ما خوشحال شدیم از این خوب گفتار تو، و اگر انجام بدی جهان همه مال تو خواهد شد، چون داد و دادگستر هستی. بعد میگه که آره من بودم که تو را بزرگ کردم، که بر شاه بر کودکی بردم، چو جان و روانش بپروردم. میگه خب دستپخت منی تو، غیر از اینم نواد باشه، امیدم چنان از کان رنجها، فراوان مرا بردهد گنجها. یه رنجهایی که برای تو کشیدم بزرگ کردم، حالا امیدوارم که مثل گنجی به من برسه. اما رستم خب اینجا شرم داره دیگه، خب رستم او رو بزرگ کرده بهمن رو، هیچی نمیگه، اما تو دلش یه خشمی داره دیگه، میدونه خب رستم پدرش رو کشته، هیچی نمیگه، اینجا خودش رو نگه میداره. چو گفتار رستم به بهمن رسید، بپیچید و باد از جگر برکشید، به یاد آمدش زان گرامی پدر، که شد کشته بر دست آن نامور، نه روی چخیدن بود از شرم او، نه برداشت از دیده آزرم او. بدو گفت که ای پهلوان زمین، من این تخت و شاهی و تاج و نگین ز بحر تو خواهم، مگر کار تو بسازم به پاداش کردار تو. خیلی تشویق میکنه، اونجا جامه های زرگین میده و لباس خودش رو در میاره، میگه این رستم. و خیلی جالبه، تا لباسش رو در میاره به رستم میده، رستم سریع اونها رو میپوشه. هران جامه کان روز پوشیده بود، بدو داد و رستم بپوشید زود. بعد همه میرن، یه اسب زیبای هم اونجا بوده به عنوان پیشکش، و یک هفته بزم و بادگساری، و که هیچ جای دیگه در دنیا همچی بزمی نبوده. دشتی بوده پر از لاله و یاسمین و از دیبا و دینار، مثل بهشت برین. بهشت میگه اگه یک سرشتی خوبی داره، خاطر اینکه مردم اونجا دیدن این خرم بهشت بود دیگه، شما دنبال چه داره میگردین؟ بهشت همونجاست. و انقدر ناله سرود و آوای رود شنیده شد، جامه ها پر شد، باده ها پر شد، که سر سرکشان به رخسار باده آغشته شد و نشون داده شد. و سرانجام پشوتن میاد، منشوری نوشته میشه، بزرگان در هفت کشور فراهم میشن. اما این کارا که انجام میشه، ببینیم چه وضعیتی جهان به خودش میگیره. ما درست اینه که میگیم جهان، درسته، همطوری تفت و لفظی میگیم جهان، جهان درسته، ولی جهان جهنده است. میگن این جهان جهان، یعنی این جهانی که جهنده است، مثل باد و برق میگذره. ببینیم چه شرایطی اونجا پیدا میکنه. داستان را تا همینجا نگه میدارم تا برسیم به برنامه های دیگه. جهان گشت پر خوبی و خواسته، به داد و دهش گیتی آراسته. کشاورز و دهقان تناسان شدن، سپاهی و شهری به یک سان شدن، برابر شدن. همی داد تخم و پراکند بر، ندیدن رنجی بر از خواب و خر. همه چی به خوبی، کسی رنج ندید و همه خواب و خوراک هم به جای خود. به خواب اندر آمد روان ستم، در آن پادشاهی ندیدن غم. ستم هم از بین رفت، عدالت برگزار شد، داد اومد و در اون هیچ کس غم ندید. اینقدر غم ندید که حالا سیمرغ با مرغ عادی هم خونه میشه. چنان شد که سیمرغ با ماکیان، همی کرد خایه به یک آشیان. یعنی تخم گذاری کردن تو یک آشیان، با هم هیچ کاری هم نداشتن، نه سیمرغ با اون مرغ. تناور شده مرد فرسوده کار، شهنشاه را کار بزم و شکار. گه بار دادن نشستی به تخت، که و مه بدیدی چنان فر و بخت. ستم دیده رفتی برش گر بدی، ز بیدادگر داد خود بستدی. ستم دیده هم میرفت اونجا و اون داد خودش را در اونجا میگیره. گه دادش آزرم و بی اندکی، زن بیوه و شاه کشور یکی. همه در ناز و نعمت، همشه فراهم، ستم گر هم کنار گذاشته شده، روانش به خواب اومده و همشه به خوبی. و سپس و از آن پس چو از تخت برخواستی، نوا و می و خوردنی خواستی. به سرمستی اندر شبستان شدی، شبستان نه، اندر گلستان شدی. ز خوبان یکی بزم نو ساختی، سر از شادکامی برافراختی. چه خواهد چه جوید دگر آدمی، جوانی و کام دل و بیغمی. میگه دیگه چی میخوای؟ همه چی فراهمه، کام دل و بیغمی و همه چی فراهم. برآمد بر این روزگاری نه دیر، ز رامش نیامد جهاندار سیر. ز شادی کرا سیری آید، بگو مگر آن از او بخت برتاف رو. چه کسی بدش میاد از شادی؟ کسی سیر میگه میشه از شادی؟ مگر اینکه بخت از او روی برگردانده باشه. پس یک فرزانه پرگوهری میاد میگه بهمن اینطوری که نمیشه که، تو هر شب میری به شبستان و هر شب با یکی، این شیوه پادشاهی نیست، تو باید همسر بر بگذینی و کسی که در کنار تو باشه خردمند. در اینجا دیگه داستان نگه میدارم، همه نگران بهمن شدن که این هر شب داره میره در شبستان با یکی با یک ماه روی، اینطوری که نمیشه که اندر شبستان شاه این زمان هب بگردی و هر شب با یکی باشی. همه اینا درسته چهره هاشون خوبن مثل ماه روان، اما اندر خور تو نیست این کار. درست همشون نکورویان، همشون آهستن، همشون مهربانن، همشون وفاجویان، همشون خوشخویان، شیرین زبانن و تو باید بهتر این که پیوند بگیری. گفتار فرزنه را که بهمن میشنوه رستم میاد میگه راست داره میگه، اینطوری که نمیشه و میگه من پذیرفتم حرف شما درست هستش و باید بگریم دختری از دنیا که از نژاد بزرگان باشه، گوهرش پاک باشه، آزاده باشه، ماه باشه، ابرو کمان باشه، گیسو کمان باشه و برای بهمن بیابیم، که حالا در اینجا رستم پیش قدم میشه و میره خواستگاری. اما این خیلی جالبه، خیلی جالبه که اون فرزانه پیر همه کشورها را نام میبره، از نژاد عرب میگه، ستایش میکنه. ببین برعکس اینی که این میان نژاد پرستی اون داستانهایی که به راستی سر تا پا دروغ محضه، ستایش میکنه نژاد عرب، میگه دخترانشون برومن، بعد هر کدوم ایبای خودشون هم دارن. بعد میره به توران میگه این توریان، بعد میره به روم به اروپا میگه دختراشون این توریان، بعد میره به هندوستان، از هر کدوم یه زیبایی میگه و یه ایواشون هم میگه. سرانجام رستم میگه با یه نفر هست در کشمیر پادشاه، چه دختری، و من یه بار دیدمش همینطوری شگفت زده موندم، اصلا نتونم هیچی بگم. و سرانجام فرستاده میشه رستم که بره دختر پادشاه کشمیر سور، نام پادشاه بوده، نام دخترش هم کتایون و نام همشیرش، یعنی کسی که از بچگی با هم بزرگ شدن ولی یک بنده بوده، یک برده بوده ولی عاشق هم بودن، به نام لعلو، واقعا هم لعلو بوده. چه ستایشا داره، حالا نشستن با هم داره شطرنج بازی میکنن که این دیدار اونجا اتفاق میفته و روی رستم رو هم پادشاه به زمین نمیذاره، پادشاه کشمیر، و این پیوند انجام میشه. هفته آینده بخش سوم بهمن نامه را پیش خواهیم برد.